اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. جذب فناوران در شرکت‌های دانش‌بنیان. 60 شرکت فناور در نمایشگاه ایران ایتکس بستری برای جذب فناوران فراهم کردند. آموزش 7 ماهه فیلمسازی برای جوانان علاقه‌مند به سینما. سازمان سینمای کشور دوره‌های تخصصی فیلمسازی برگزار می‌کند. و تولید 2 نوع واکسن جدید در مؤسسه سرم سازی رازی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به خدمت شما شنوندگان ارجمند. همیهنان عزیزم، به بخش خبری 7:30 دقیقه خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. جذب فناوران در شرکت‌های دانش‌بنیان در بستر نمایشگاه ایران ایتکس. این رویداد محلی برای رسیدن فناوران به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های با تجربه با هدف توسعه ایده‌های فناورانه است.
دیناروند، مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان:
ما جزء 5 کشوری هستیم که این فناوری رو داریم.
ساخت حسگرهای پیوسته برای فیبرهای نوری.
این دستگاه میاد نقاط فیبر رو به عنوان سنسورهای پیوسته در نظر میگیره و اطلاعات هایی که اون فیبر نوری داره برای ما میفرسته رو اینجا میگیره و تحلیل میکنه.
محصولی که میتواند با ویژگی سرعت در انتقال و تحلیل داده ها نقش پدافندی داشته باشد برای زیر ساخت ها.
کنار نیروگاه ها، کنار مناطق حساس مثل پادگان ها، فرودگاه ها یا جاهایی که حالا زیر ساخت های حیاتی کشور محسوب میشه میتونه استفاده بشه.
این دستاورد حاصل جذب فناوران در نمایشگاه ایران ایتکس در سالهای گذشته است. نمایشگاهی با محوریت کسب و کارهای مرتبط فناوری اطلاعات و با هدف جذب فناوران. علی عسکری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بتونیم فضایی رو مهیا کنیم که نیروهای بهتر و جوانتر، مخصوصا اونهایی که به تازگی از دانشگاه منفک شدن، رو وارد بازار کار بکنیم، عملا آموزش بدیم.
رویدادی با حضور 60 شرکت فناور که فرصت‌های شغلی با عناوین مختلف را فراهم می‌کند. خلیلی، مدیر ارشد شرکت دانش بنیان:
تا الان بیش از 2.5 میلیون یوزر تونسته یا کاربر رو جذب خودش بکنه و این کارجوها رو تونسته به صنعت معرفی بکنه. ما در واقع تونستیم با بیش از 30,000 تا بنگاه‌های اقتصادی در سطح کشور فعالیت داشته باشیم.
این رویداد در دوره‌های گذشته هم زمینه‌ساز اشتغال نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان بود. روزی طلب، دبیر اجرایی نمایشگاه ایران ایتکس:
نزدیک 3,000 تا رزومه دوره قبل جذب کردیم که تقریبا بین 15-20% این رزومه ها تبدیل به کار شدن و افراد وارد کار شدن. معمولا به این صورت هستش که از بین هر 100-150 تا رزومه که دریافت میشه یک نفر جذب میشن.
شناسایی استعدادهای برتر از کل کشور و ایجاد پیوند صنعت و دانشگاه از ماموریت‌های نمایشگاه ایران ایتکس است. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری با هدف آشنایی با فناوری‌های نوظهور و کاربرد آنها در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چشم‌انداز آینده آن در آموزش از اهداف برگزاری این همایش بود. ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم هوش مصنوعی را داراست.
همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور برخی از رؤسای دانشگاه و نمایندگان دستگاه اجرایی برگزار. بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها، کاربردی کردن سامانه‌ها با پیش‌ورز هوش مصنوعی و آموزش نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها از اهداف برگزاری این همایش بود. مقامی دبیر علمی:
نهادینه کردن استفاده از هوش مصنوعی تو مؤسسات و نهادهای آموزشی به خصوص دانشگاه و مدارسه. این هدف اصلی ما بوده، محور ما هم بر اساس همین تنظیم شده.
احمد ون، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:
یکی از مهمترین مقولاتی که ما باید در این دوره بهش بپردازیم جایگاه و وضعیت انسان در عصر هوش مصنوعی است. یعنی ببینید هوش مصنوعی داره شبیه سازی میکنه مغز رو در قالب ماشین‌های کامپیوتری. طبیعتاً این به دنبال خودش مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی رو به دنبال خواهد آورد.
الماسی، رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی:
یکی از مهمترین مأموریت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمینه تشخیص هست که از طریق فرایند سنجش استعدادها، ناتوانی‌ها و اختلالات کودکان رو شناسایی میکنه و در مسیر توانبخشی و آموزش قرار میده.
هوش مصنوعی اگرچه موضوعی تازه و نوظهور در حوزه جهان علم و فناوری نیست، اما از 80 سال پیش در دهه 1940 میلادی تلاش ها برای استفاده از ربات ها به جای انسان شروع شد، همون چیزی که حالا از آن به عنوان هوش مصنوعی نام میبریم. بهرام پروین، پژوهشگر هوش مصنوعی:
بزرگترین چالشی که الان ما برای راه اندازی هوش مصنوعی در کشورمون باش مواجه هستیم بحث فرهنگ سازی هست.
با تصویب سند هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در 29 خرداد 1403 و افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی، پیشرفت در حوزه آموزش و یادگیری فرایند سریع‌تری به خود گرفت. زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم:
در گام بعد تأسیس و راه اندازی گروه پژوهشی هوش مصنوعی بود که این هم به نوعی امورات و فرایندهای ادارش انجام شده.
رازینی، معاون سابق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
از مهر ماه همه برنامه درسیمون در رشته‌های فنی و مهندسی دو واحد درس هوش مصنوعی به صورت الزامی در درس‌هاشون قرار گرفته و در سایر رشته‌ها و تحصیلات تکمیلی دو واحد درس به صورت اختیاری هست.
حسین کاشانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره برای کودکی کردن در هفته ملی کودک. جشنواره شهر کودکی تا 20 مهر از ساعت 15 تا 21 میزبان علاقه‌مندان است.
جشنواره شهر کودکی در بوستان لاله تهران آغاز شده. امیری، مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران:
با توجه به اینکه در صورت کودکان عزیز ما نیاز به یک محیط شاد و بانشاد دارن برای اینکه کودکی کنن، ما اسم این جشنواره رو گذاشتیم جشنواره شهر کودکی، نه شهر کودک، به خاطر اینکه هر کسی میاد اینجا کودکی کنه. والدین در کنار بچه‌هاشون از این خدماتی که در نظر گرفتیم استفاده کنن.
غرفه‌های گوناگونی در این بوستان برای کودکان برپا شد.
حدود 80 غرفه با خدمات مختلف فرهنگی، آموزشی، سرگرمی، ورزشی، تفریحی در نظر گرفته، حتی در حوزه سلامت و مشاوره‌های روانشناسی در نظر گرفته شده. در کنار خدماتی که به کودکان میدیم، والدین عزیزم از این خدمات استفاده بکنن.
کودکان در این جشنواره نقاشی کشیدن، بازی کردن و لذت بردن.
چی داری میکشی؟
دارم شخصیت های یه انیمیشن خیلی قشنگ که اسمش درون و بیرون هست رو میکشم.
یعنی انیمیشن رو قبلن دیدی؟
بله دیدم.
بعد شخصیت هاش؟
بله.
خب تو این شهر کودکی چه غرفه‌ای رو رفتی بازی کرد؟
غرفه بادکنک، دو عدد بادکنک گرفتم، غرفه جایزه رفتم، چند تا سوال جواب دادم و یه گردونه چرخونم، دو تاشون خوب به هم دادن.
آفسر چی داری درست
میکنی؟ دارم یه ماشین درست میکنم.
اون یکی چی بود درست کردی؟
پرنده.
خب بعد از این بازی ها قبلا کردی یا برای اولین بار این بازی؟
برای اولین بار.
خب بابای اینجا اومدی چیکار؟
اومدیم با بچه ها عکس بگیریم، اونا رو شادشون کنیم.
بعد تا آخر همین شهر کودکی هستی اینجا دیگه؟
بله هستیم.
بچه ها یعنی هر دفعه بیان شما اینجا هست؟
بله بله حتما.
خب چه پیامی برای بچه ها داری بیان اینجا؟
بله حتما بیان و ایشون پیشنهاد میکنم به پدر مادر ها که بچه ها رو ببرم بابای قهرمان حتما ببینم، واقعا خیلی قشنگه، شخصیت قهرمانانه داره.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
آموزش 7 ماهه فیلمسازی برای جوانان علاقمند به سینما. سازمان سینمایی کشور برای کشف و پرورش استعدادهای سینمایی و همچنین تحقق عدالت فرهنگی در کشور دوره‌های تخصصی فیلمسازی برگزار می‌کند. در این دوره‌ها هنرجویان با مباحث نظری سینما، ابزارهای فیلمسازی و تجربه کارگردانی آشنا می‌شوند. آزمون ورودی به این کارگاه‌ها به صورت سراسری در آبان برگزار می‌شود. علاقمندان برای نام‌نویسی می‌توانند به دفاتر انجمن سینمای جوانان در شهرهای خود مراجعه کنند. برگزیدگان دومین جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان ایران و چین قدردانی شد. در این آیین که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سفارت چین در تهران برگزار شد، علاوه بر نمایش آثار، از 4 اثر برگزیده هم رونمایی شد.
ایستگاه پایانی جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان ایران و چین، علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
امسال با موضوع آداب و رسوم ایرانی و چینی برگزار کردیم که این یک پیش زمینه ای داره. دو کشور و کودکان و نوجوانان دو کشور مطالعه می کنند، با همراهی مربیانشون مباحثه می کنند، تخیل پردازی می کنند و نهایتاً با استفاده از ابزار هنر، هنر نقاشی، این رو به منصه ظهور می رسونند.
حاذق نیکرو، مدیر آفرینش های ادبی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
70 اثر شایسته راهیابی به مرحله پایانی و حضور در نمایشگاه پیدا کردند. از این 70 اثر 12 اثر در 4 گروه سنی در واقع برگزیده و شایسته تقدیر شدند.
نقاشی های جشنواره درباره آداب و رسوم خانواده های ایران و چین بود. فلا، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
انشاءالله سرفصل اصلی و موضوع اصلی جشنواره بعدی جاده ابریشم و روابط فرهنگی ایران و چین خواهد بود.
این جشنواره به گسترش دیپلماسی کودک و نوجوان ایران و چین کمک می کند. زونگ پیوو، سفیر چین در ایران:
نوجوانان و کودکان ما به عنوان نوعی فرستاده ویژه بین کشورها و دیپلمات کوچک فرهنگی دو تا کشور را می بینیم. به خاطر این اینم نوعی از همون دیپلماسی نوجوان و کودکان رو میبینیم که این فعالیت، این جشنواره واقعا یه نمونه بسیار خوب از این دیپلماسی نوجوان ها هست.
نمایشگاهی از آثار منتخب کودکان و نوجوانان در نگارخانه شهید محمد طاهای مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده. حسینی، برگزیده جشنواره از استان تهران:
درباره فرهنگ ایران و چین با گواس کشیدم.
در پایان از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد. احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید 2 نوع واکسن جدید در مؤسسه سرمسازی رازی. این 2 واکسن در حوزه دام و تیور تولید شده و برای حفظ امنیت غذایی کاربرد دارد.
100 سال پیش و همزمان با شیوع طاعون گاوی در کشور، مؤسسه ای در کرج راه اندازی شد که حالا به یکی از اصلی ترین مراکز تولید واکسن در خاورمیانه تبدیل شده است. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی. جعفری، کارشناس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی:
ما حدوداً 90% واکسن دامی کشور رو تامین می‌کنیم و 25% از واکسن‌های طیور.
تولید سرم‌های ضد عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی و بیش از 150 هزار پادزهر مارهای خاص و نادر از دیگر اقدامات این مؤسسه تحقیقاتی است.
زاره، مدیر بخش جانوران سمی مؤسسه سرمسازی رازی:
ما نزدیک 150 هزار آمپول پادزهر داریم تولید میکنیم در حال حاضر و نزدیک 70 هزار مورد از اینها برای صادرات انتخاب میشه. جدیدن طرحی که ما داریم برای مارهایی هستش که تا به حال پادزهر تولید نمی‌شده بر علیهش. برای مثال ما سیاه مار رو پادزهرش رو خوشبختانه تونستیم تولید بکنیم.
حالا رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
از تولید دو واکسن کلون و برونشیت تیور و تیریدیوز مقاوم به گرما در کشور خبر می‌دهد. اساقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی:
واکسن تیلوریوس که مقاوم به گرماست، زنجیره سردش اینجوری نیست که بخواد تو نیتروژن مایع هم بشه، تو شرایط خیلی عادی تر میتونه هم بشه. خب خیلی هزینه واکسیناسیون رو میتونه بیاره پایین. واکسن دیگه هم که داریم در واقع الان امروز عرض کردم، واکسن دوگانه کلون و برونشیت H120 هست، اینا مال صنعت تویور هست.
سالانه بیش از 3.5 میلیارد دوز واکسن نسل اول و واکسن های پروتئینی نو ترکیب تزریقی و استنشاقی در این مرکز تولید می شود.
و حالا با ورود مؤسسه سرمسازی رازی به تولید داروهای نو ترکیب و نسل دوم و سوم، این مؤسسه به یکی از برترین مؤسسات باشگاه واکسن‌سازان جهان تبدیل شده است. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
رئیس مجلس دیشب در صدر یک هیئت پارلمانی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای قالیباف به دعوت مقام‌های تاجیکستان به این کشور رفته و قرار است در نشست بین‌المللی سالگرد قانون اساسی این کشور شرکت کند. دیدار و رایزنی با مقامات عالی تاجیکستان از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس در این کشور است. آقای قالیباف پیش از ترک تهران تقویت مناسبات به ویژه در حوزه اقتصادی و پیگیری توافق‌های قبلی را از اهداف این سفر برشمرد.
از این فرصت استفاده می‌کنیم برای همکاری‌ها و اموراتی که در گذشته بوده، پیگیری توافقات گذشته، و در کنار این فرصت بسیار مهمی است که در سیاست قطعی دولت 14 و مجلس 12 برای ادامه توسعه روابط با همسایگان، مخصوصا با کشورهای مشترک المنافع تاجیکستان نقش جدی و اساسی داره. ما هم از جهت تمدنی، از جهت فرهنگی و اجتماعی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی و حوزه های امنیتی که هر دو با کشور افغانستان همسایه هستیم، یک روابط بسیار راهبردی داریم. ارتباط چه در سطح پارلمان ها و چه در سطح دو دولت و کمیسیون های مشترک در اوج خودش هست و در دو سه سال گذشته روابط زیادی، یعنی چندین سفر بین رؤسای جمهور، رؤسای مجالس و هیئت های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و فرهنگی برقرار شد. خب این فرصت برای توسعه روابط و پیگیری امورات هست، مخصوصا در حوزه مسائل اقتصادی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه دولت 80% منابع پیش بینی شده برای پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را تا پایان سال در اختیار دارد. به گفته آقای محسن زنگنه، این منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی است.
درصد اون مبلغ رو شما حساب بکنید، یعنی همین الان دولت 30 همت از به اصطلاح اون مبلغ رو محقق کرده و میتونه تقریبا ما، یعنی 5 ماه رو دقیق تر بخوام بگم 4.5 ماه، یعنی ما الان 5 ماه رو از لحاظ اون 1% ارزش افزوده محقق شده و به حساب خزانه دولت واریز شده. پس اگر دولت نگرانی هم داره که ما 10,000 تا کم داریم، این 10,000 تا یا نهایت مال ماهای آخره یا اصلا میگیم اشکال نداره. الان ماه ششمه، شما باید 6 ماه رو میدادی، یه ماه رو ما کم میکنیم چون منابعت کمه، ولی 5 ماه باید پرداخت کنیم.
40,000 مددجوی تحت پوشش کمیته امداد تا پایان امسال صاحب خانه می شوند. رئیس کمیته امداد در حاشیه مراسم افتتاح مسکن محرومین مازندران با اعلام این خبر گفت 220 باب مسکن محرومین در 22 شهرستان استان مازندران تحویل داده شده. آقای بختیاری:
ارکان اصلی توانمند کردن بحث مسکن هست. ما یه تفاهم‌نامه مبادله کردیم و امسال 40,000 واحد مسکونی در برنامه‌های کمیته امداد از سراسر کشور که مورد بهره برداری قرار بگیره. سهم استان مازندران از 40,000 تا 1400 واحد مسکونی هست که با این 220 واحد 728 واحد عملاً تا به همین الان مورد بهره برداری قرار گرفت و برای باقی مانده ان شاءالله امیدواریم تا پایان سال این بقیه راه اندازی بشه.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بخش‌های گوناگون جنوب لبنان دست کم 10 تن شهید و شمار دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده آمار شهدا و مجروحان حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه الوردانیه در جنوب لبنان به 5 شهید و 12 زخمی افزایش یافته. خبرگزاری رسمی لبنان هم اعلام کرد دست کم 5 تن از نیروهای دفاع مدنی بر اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان شهید شدند. جنگنده‌های اسرائیلی شامگاه چهارشنبه شهرک میدون در بقاع غربی در شرق لبنان و برخی شهرک‌های دیگر را در جنوب لبنان بمباران کردند. در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جباریا در شمال نوار غزه هم 3 فلسطینی شهید و شمار دیگر زخمی شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند پس از گذشت 3 هفته از جنگ با حزب الله، این سازمان همچنان یک قدرت نظامی مهم است. کارشناسان امنیتی صهیونیست درباره حمله احتمالی یگان رضوان نیروهای ویژه حزب الله و تصرف شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی شبیه آنچه در صبح 7 اکتبر رخ داد هشدار دادند.
آلون بن دیوید کارشناس سیاسی صهیونیست: حزب الله توانمندی‌های زیادی دارد و نیروهایش تسلیم نشدند. حزب الله جنبشی نظامی است و نباید توانمندی‌های آن را دست کم گرفت.
اظهارات این کارشناس صهیونیست به نظر می‌رسد تلنگری است به مقامات این رژیم که این روزها از نابودی حزب الله می‌گویند. البته در میدان عمل حزب الله غافلگیر نشده، به نحوی که یگان رضوان باعث وحشت مسئول سابق شاباک شده. مسئول سابق شاباک:
تهدید وجودی که باعث شده است ساکنان شمال اسرائیل منازل خود را ترک کنند وحشت از حمله نیروی رضوان است. ممکن است امروز یا فردا حمله کند و یکی از شهرک ها را تصرف کند و ما شاهد صحنه های شبیه 7 اکتبر باشیم. وقتی به اهالی شمال میگویند این تهدید دیگر وجود ندارد، به نظر من چون این سخنی نوعی ماجراجویی است.
برخی کارشناسان بر این باورند یگان رضوان بزرگترین نگرانی رژیم صهیونیستی بوده و هست و آنها هرگز نتوانستند توان این نیرو را از بین ببرند. الیاس حنا، کارشناس مسائل نظامی:
کل طلبات اسرائیل معهوکشتین.
فرستاده ویژه آمریکا بارها به لبنان آمد و با التماس از لبنانی ها خواست حزب الله را متقاعد کنند که یگان رضوان را از مرز اسرائیل دور کند، حداقل 10 کیلومتر عقب نشینی کند. یگان رضوان توانایی حمله تاکتیکی دارد که نظیر آن در جهان زیاد نیست. اسرائیلی ها از یگان رضوان وحشت دارند.
به گفته کارشناسان حزب الله پس از جنگ 2006 مشخصا روی توانایی های راهبردی نظامی خود بدون شتاب زدگی متمرکز شد و یکی از آنها تقویت یگان رضوان است. الیاس حنا، کارشناس مسائل نظامی:
یگان رضوان توانایی اجرای عملیات شناور در همه مناطق درگیری دارد. حزب الله 18 سال است که خود را برای چنین روزی آماده کرده.
فرستاده ویژه آمریکا بارها به لبنان آمد و با التماس از لبنانی ها خواست حزب الله را متقاعد کنند که یگان رضوان را از مرز اسرائیل دور کند.
قوات الطوارئ الدوليه قال انه القوات الاسرائيليه
لم... کارشناس نظامی لبنانی که خود در گذشته هماهنگ کننده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی بوده گفت نیروهای سازمان ملل اعلام کردند نظامیان اسرائیلی فقط 1 ساعت در مارون و راس دوام آوردند و به سختی از آنجا فرار کردند.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:51 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار عزیزانم.
تبریک میگم. با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش نخست و در این لحظه توجه شما عزیزان رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. با توجه به تشدید حملات گسترده هوایی رژیم قاسم صهیونیستی بر سر مردمان مظلوم نوار غزه، لبنان و یمن و نظر به نقض آشکار حقوق بشر و آسیب جدی به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در این حملات وحشیانه و بیرحمانه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر محور رسالت ذاتی خیش در حوزه تسکین آلام بشری و کاهش رنج و اندوه این مردم مظلوم، آمادگی خود را جهت دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نودوست ایران اسلامی اعلام می‌دارد. کمک به مردم مظلوم غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-74-19-99-998، کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999، کد دستوری 112-1 مربع. و کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999، کد دستوری 112-7 مربع.
نفی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابع خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند.
Oh,
شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش.aja.ir.